الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مباحثی که خدمت شما دوستان وعده داده بودیم راجع به این آیه تمام شد. برخی رفقا پیشنهاد دو تا بحث دیگه دادن راجع به این آیه، که اگر دقت کنید این دو بحث ما قبلا نداشتیم، یعنی اشاره نکردیم. اتفاقا من چون قبلا رو این قاعده رو این بحث کار کرده بودم، این دو بحث رو اونجا داشتم، لذا دیدم که بحثای خوبی هم هست، قابل اختلاف هم هست، بعضی دوستان هم درخواست کردن دو بحث کوتاه دیگه هم داریم که اون صفحه رو اصلاح کنید، صفحه اول آیه اضافه کنید، یعنی دو بحث دیگه هم داریم عرض می کنیم و انشاءالله پرونده مباحث این آیه رو هم می بندیم و میریم سراغ دلیلی دیگر. یکی از اون دو بحث اینه که نسبت این آیه با سایر ادله چیه؟ مثلا اگر یک جا دلیل نفی سبیل با اوفو بالعقود یا احل الله البیع درگیر شد چه کار باید کرد؟ آیا باید قائل به تعارض شد و رفت سراغ مرجحات، یا باید مثلا این آیه رو مقدم کرد یا اوفو رو مقدم کرد؟ ملاحظه میکنید که بحث مهمیه، مخصوصا اگر دقت کنید میبینید که اکثر موارد جریان این قاعده درگیر میشه با اوفو، احل الله، لا تاکلوا، امثال ذلک. اونها اقتضای صحت میکنن، ایشون اقتضای حرمت میکنه، اقتضای بطلان میکنه، مخصوصا رو مبنایی که ما داریم در گذشته هم عرض میکردیم که حرمت از بطلان جدا نیست، نمیشه چیزی رو قانونگذار حرام کنه ولی بعدم وجوب وفا بیاره دنبالش، حرفایی که قبلا میزدیم. لذا بحث امروزمون دوستان تحت این عنوان نسبت این دلیل با سایر ادله. البته خیلی کم بحث شده، اینطور نیست که حالا ما با یک منابع زیادی مواجه باشیم، ولی همین مقدار کمم که بحث شده اختلافیه، لذا ما نوشیم دو نظری، دو فرضیه بالاتر از فرضیه. فرضیه یعنی ممکنه قائلم نداشته باشه، اما نه، دو نظریه وجود داره. یک نظر اینه که میگه نسبت ادله‌ای مثل اوفو، احل الله البیع با نفی سبیل، اینا در یک رتبه، در یک رتبه، لذا اگر تعارض کنن باید ببینید تعارضشون عام و خاص مطلق، عام و خاص منوچه، چه کار باید کرد. در یک رتبه میدونید وقتی شد دیگه نمیتونیم بگیم یکی بر دیگری حاکمه، یکی بر دیگری وارده، باید نسبت سنجی بکنیم. مثلا یک کسی یک معامله انجام داده، اوفو بالعقود، میگه وفا کن، برای اینکه نه معامله شرابه نه خنزیره، اوفو بالعقود شاملش میشه. از اون بر نفی سبیل میگه آقا این رو وفا نکن، این معامله باطله، شما چرا عبد مسلمانو فروختی به کافر؟ احل الله البیع میگه حلاله، لن یجعل الله میگه حرامه. از کسانی که دوستان ما پیدا کردیم نظرش اینه، شیخ اعظم شیخ انصاری رضوان الله علیه در این مسئله است. مرحوم شیخ دوستان وقتی که همین بحث رو مطرح میکنه که اگر دلیلی مصداق نفی سبیل بود، میگه عمل آیه، آیه همین آیه محل بحث، فباب الخدشت فیها واسع، خیلی میشه در دلالت آیه خدشه کرد. شما حالا دوستان میفهمید که این کلام اشاره به چی هست؟ یادتون هست رو مفاد آیه که بحث میکردیم، برخی میگفتن مفاد آیه مربوط به آخرته، بعضی میگفتن اصلا آیه جزء ادله تشریعی نیست، بیان یک واقعیت رو میکنه که مؤمنین بر کافرین حجت دارن ولی کافرین بر مؤمنین حجت ندارن. البته بعد ما نظر سومی رو مطرح کردیم و که میگفتیم مشهور فقها هم همین نظر رو دارن، آیه رو تشریع میدونن. نظر شیخ دوستان تو اون عبارت که میگه باب الخدش فیها واسه همیناست. بعد ادامه میده جزء اشکالات، میگه یکی از اشکالاتش هم اینه که این آیه با ادله‌ای مثل اوفو، مثل اهل الله، مثل الناس مسلطون تعارض میکنه و ما دلیلی نداریم که باید این آیه رو بر اونها مقدم کنیم. در یه رتبه فرض میکنه، میگه تعارض میکنه. عبارات رو نگاه کنید، صفحه 219 خط پنجم ششم، و عمل آیتو فباب الخدشت فیها واسع، خیلی میشه در دلالت این آیه خدشه کرد. چون ایشون مخالفی که از تمسک به این آیه بکنه از جهت، البته اینجا داره اولا ثانیا ثالثا اینا رو من حذف کردم، اونی که بحثمونه از جهت تعارض عموم آیه، منظورش تعارض مستقرم هست، یعنی تعارضی که دیگه دست ما رو کوتاه میکنه، با عموم ما دل علی صحت البیع، ما دل علی وجوب الوفا بالعقود، ما دل علی هکل هل اکل مال به تجارت، ما دل علی تسلط الناس علی اموالهم، این ادله تعارض میکنه. اگر یه نفر اشکال کنه بگه این آیه حکومت داره بر اون ادله، میگه و حکومت الآیه علیها غیر معلومه، نه حکومت نداره، اینا در عرض همان در یک رتبه هستن. اگر دوستان خواسته باشیم این حرف ایشون رو تحلیل کنیم، یعنی توضیح اصولی بدیم، اینه که آیه نفی سبیل با آیه اوفو نسبتشون عام و خاصه من وچه، حال مثلا اوفوها، حال حتی شما بگید همون درسته، چون یک جا وفا به عقد تسلط الکفار علی المؤمنین نیست، مثل که شما یه عبد مسلمانی رو میفروشید به یه مسلمانی، بله، کتابی رو میفروشید به یه کافری، کتاب همین کتاب معمولی، حال قرآن نمیگیم که محل بحث باشه، یه کتاب معمولی، خب اینجا اوفو است، اما تسلط الکفار علی مسلمین و ما یرتبط بالمسلمین نیست. یک جا مثلا تسلط هست اوفو نیست، مثل این که شما مثلا یه عبدی رو همینجور بذارید در اختیار یه کافری، خب اینجا اوفو نیست، عقدی نبستید، اما تسلط الکافر علی المؤمن هست. یه جا هم هست هر دوشون حضور دارن، مثل این که عبد مسلمانی رو میفروشید به کافری، مدیریت یک مرکز علمی رو میدید به یک کافری، یه چیزی رو وقف میکنید متولی شد یک کافر قرار میدید، اینجا هم ادله، حالا اگر بی باشه ادله بی میاد، اگر سایر عقود باشه اوفو میاد، اگر نباشه تسلط الناس علی اموالهم میاد، بالاخره بنده آزادم یه چیزی وقف کنم هر کسم میخوام چیکار کنم متولی قرار بدم، الناس مسلطون علی اموالهم، اما از اون طرف لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، هر دو حضور دارن، میشه ماده اجتماع. و در ماده اجتماع بلدید که ادله تعارض میکنن، اگر مرجح داریم مرجح رو میگیریم، اگر مرجح نداریم دو مبنا هست، مبنای تساقط، مبنای تخییر. درسته؟ اینطوریه، تساقط تخییر دو مبنا هست. خب این یک نظر. بله برای اینکه همدیگه رو تکذیب میکنن دیگه، اوفو تکذیب میکنه، یعنی مشکل من نیستم، مشکل از نهای حکم شرعیه. اوفو تکذیب میکنه لن یجعل رو، لن یجعل تکذیب میکنه اوفو رو، ازا میشه تعارض. تو پرانتز این جواب رو جواب مشهور من به شما دادم، رو جوابی که اگر یه زمانی خودمون بخوام بدیم، اصلا مگه تعارض و تزاحم فرق میکنه؟ یعنی ما من تزاحمن، مگر اینکه منشأش تعارضه. منتها این حرف خب یه حرف خلاف مشهوری است که حالا جای خودش باید بحث بشه، ولی بخوام رو مسلک مشهور که شورا مسئول امتحان میگیره جواب بدید، یا یه جایی مطرح میشه جواب بدید، همون که عرض کردم. و اما دوستان، نظر دوم، فرضیه دوم، فرضیه حکومته. اینو اگر دقت کنید آقایون، فقط اینجا ما نمیخوام استفاده کنیم، یه ضابطه است برای همه جاهای دیگه هم که میخوام استفاده بکنیم، بگیم که این دلیل بر اون دلیل حاکمه. کدام بر کدام حاکمه؟ مسلم کسی نگفته اوفو بر لن یجعل حاکم باشه. بله، این نه از انس نه از جن کسی نگفته، فقط اونی که هست لن یجعل بر اوفو حاکم باشه. تا حالا اینم سر داره ها، چرا اینجوریه، چرا اون بر نه، چرا فقط این بر؟ حالا اینا باید دقت کنه تو همین بحث امروز حل بشه دیگه. بگیم آقا لن یجعل الله بر اوفو بالعقود حاکمه، بلدید که اگر حاکم شد دیگه نوبت به عام و خاص منوجه و عام و خاص مطلق و این حرفا نمیرسه. در حاکم آقایون، حاکم رو مطلقا بر محکوم مقدم میکنن، نسبت سنجی هم نمیکنن. خاصیت حاکم اینه، هم رتبه باشن نسبت سنجی میکنن، هم رتبه نباشن که دیگه نسبت سنجی نمیکنن که. اولا دوستان حاکمه یعنی چه؟ این یک مطلب گوش میکنید، حاکمه یعنی چه؟ ثانیاً چرا حاکمه؟ حاکم، نمیدونم رسائل و دوستان چقدر با دقت خوندید، استاد چقدر شما رو تو بزنگاه ها توجه داده. ببینید حاکم دوستان معیارهای گوناگونی براش گفتن، ولی دقیق ترین معیار که امروزه مورد پذیرش مشهوره اینه که یک دلیل عرفاً مفسر دلیل دیگه باشه. یعنی دوتا دلیل رو وقتی میذارن کنار هم، ها عرف بگی این داره اونو تفسیر میکنه، اجمال اونو روشن میکنه، این میشه مفسر. مثلا ببینید اگر قانونگذار فرمود همه انسان‌ها روزه بگیرن، روزه بگیرید، بعد دلیلی آمد گفت که من حکم ضرری ندارم، حکم حرجی ندارم، علما این دلیل نسبت به قبلی چه حکمی داره؟ بله؟ داره چه کار میکنه اون دلیل رو؟ وقتی 20 تا 30 تا واجب و حرام میگه، بعد میگه لن یجعل الله ما جعل الله فی الدین من حرج، اینو به دست هر عرفی بدید میگه آقا این داره اونا رو تفسیر میکنه، یعنی واجبات من به شرطیه که حرج نشه، محرمات من به شرطیه که حرج نباشه. این میشه مفسر. ولی زاد دقت کرده باشید با خاص خیلی شبیه همن، ولی لسانش فرق میکنه. اگر گفته بود همه روزه بگیرن الا پیرمردها، الا پیرزنها، الا اونایی که حرج دارن، اینجا نمیگفتیم حاکم، با اینکه همون کارو میکنه ها، ولی نمیگیم حاکم. چون آقا اون یه دستوره، بگید آقا اینم یه ترخیصه، همه روزه بگیرن الا پیرزن، الا پیرمرد، الا مریض، الا اونایی که حرج دارن، استثناست. گوش میکنید؟ استثناست. اما اگر گفت همه روزه بگیرن، بعد گفت من تو دستوراتم دستور حرجی ندارم، این حکم چی پیدا میکنه نسبت به اون واجبات؟ حکم تفسیر. از این پرهیز کنید، اینا حرامن. بعد فرمود در حال استقرار همه چی حلال میشه. میشه چی؟ میشه تفسیر او، میشه تفسیر او. فرمود نماز طهارت میخواهد، لا صلاة الا به طهور. بعد فرمود طواف دور خانه خدا هم نماز است. این میشه چی؟ میشه تفسیر. ولذا دوستان حاکم همش هم اینجوری نیست که دلیل رو زیخ کنه، بعضی وقتا دلیل رو باز میکنه، توسعه میده، تعمیم میده. آقا معیاری که برای حاکم گذاشتن، گفتن مفسر یک دلیل دیگه باشه، حالا او را تفسیر کند زیغش کنه یا تفسیر کند توسعش بده. تفسیر به تزییق و تفسیر به تعمیم و توسیع میشه حاکم. آقایونی که معتقدن لن یجعل حاکمه، حرفشون همین. آقا میگن ببینید اوفو بالعقود هست، احل الله البی هست. گوش میکنید، اگر بود اوفو بالعقود مگر عقد با کافر، اونجایی که مثلا مبی غلام باشه، این میشد چی؟ این میشد تخصیص، درسته؟ میشد عام خاص. یا مثلا میگفت احل الله البی مگر بیع قرآن به کافر، میشد تخصیص. اما اینجور که نگفته، اومده گفته اوفو بالعقود، احل الله البی، الناس مسلطون علی اموالهم. بعد گفته البته من قانونگذار، من شارع، اصلا اجازه نمیدهم یک کافری بر مسلمان سبیل پیدا کنه. و ما اینو وقتی میذاریم کنار اوفو، تفسیر میکنه اوفو رو، میگه مگر مفید تخصیص عملا، مگر عقدی که موجب تسلط کافر بر مسلمان بشه. دوستان ضابطه حاکم و محکوم اینه، و نظر دوم معتقد این ضابطه در اینجا هست. اگر آقایون از این بیان به هر دلیلی خوشتون نمیاد، ما یک بیان دومی میاریم. بله، ما یک بیان دومی میاریم، ببینیم این بیان نظر شما رو جلب میکنه یا نه. و اون بیان اینه، من یه سوال از شما بکنم، نگاه به نوشتم نکنید ها، همینجور پاسخ بدید. دوستان حاکم و داور در مدیریت بین ادله کیه؟ کی باید ادله رو کنار هم بچینه و بگه این بر او مقدمه، او بر این مقدمه، این حاکم، جمع کنه بین دلیل، یا در نهایت بگه اینا متعارضن؟ کی باید این کارا رو بکنه؟ عرف دیگه، عرف. اتفاقا از یکی از کاربردهایی که آقایون کسی نتونسته مخالفت کنه همین کاربرده، که ما تحت عنوان کاربرد عرف در تنظیم ادله، تنسیق ادله، کنار هم چیدن ادله آوردیم. این سخن اونقدر مورد پذیرش علماست که اصلا میدونید جمع بین عام و خاص رو که خاص مقدمه، اصطلاحا بهش چی میگن؟ جمع عرفی. بله، مقابل جمع علکی، جمع تبرعی میگن جمع عرفی. مقید بر مطلق مقدمه، اصطلاحا میگن جمع عرفی. چرا میگن جمع عرفی؟ چون معناش اینه که عرف اینجا اینطور میگه، میگه اگر مولا عام میگفت خاصی گفت، خاص رو مقدم کن دیگه در مورد خودش، و الا لغویت پیش میاد. ظاهر میگن بر غیر ظاهر مقدمه، اظهر بر ظاهر مقدمه، نس بر ظاهر و بر اظهر مقدمه، همه اینا داورش کیه؟ داورش عرف. گوش میکنید، یکی از کاربردهای عرف در دانش و اصول که قهرن در فقه هم اثر داره، کاربرد عرف در تنظیم ادله، تنسیق ادله. حالا یه کسی میگه آقا شما اصلا واژه حاکم و محکوم هم به کار نبر، این نظر دوم ها، اصلا کلمه حاکم هم نگو که حساسیت درست کنه. ما این دوتا دلیل رو وقتی به عرف میدیم، میبینیم لن یجعل را با افوق مقایسه میکنه، لن یجعل رو مقدم میکنه، دست رو دست نمیگذاره مثل شیخ انصاری که بگه تعارضه، میگه نه لن یجعل مقدمه. حالا شما خودتون، اینا دوستان ذهنای امروز دیگه این ذهن به درد نمیخوره، شد سیر، اما تا قبل از جلسه امروز اگر به شما میگفتن آقای فاضل معاصر ما اوفو بالعقود داریم، لن یجعلم داریم، یک جا قرآن میگه به عقود عمل کنید، یه جا میفرماید کفار نباید به هیچ طریقی بر مسلمین مسلط بشن، حالا ما یه معامله کردیم که داره تسلط کفار رو میاره، شما چی میگفتید؟ گفتید این چی؟ اوفو اینجا پیاده، یعنی به عنوان یک عرف ادله رو اینجوری تنسیق میکردید، مدیریت میکردید. اینم بیان دوم. اصلا آقا اگر کسی از این بیانم خوشش نیومد، ما یه کاری میکنیم که حالا هر کسی هر سلیقه‌ای داره، نه از واژه حکومت استفاده میکنیم نه از واژه عرف، حساس یه کسی از واژه عرف استفاده کنه، یه بیان سومی هم داریم. البته این بیان سوم مبتنی است بر حرفایی که قبل از ماه مبارک رمضان زدیم، سال گذشته هم میزدیم. دوستان یادتون هست ما میگفتیم ادله واجبات، ادله مباحات، مستحبات، اینها نسبت به این که حصه حرام رو بگیرند، بگید آقا ضیق ذاتی دارن. اونجا خیلی از دوستان هایی میامدن آقا منظور شما از ضیق ذاتی چیه؟ منظور من آقا از ضیق ذاتی اینه که یعنی وقتی دست عرف میدن اصلا اون نیاز به گفتن مولا نداره. بله، فرض کنید یه مولایی داره که حق مردم رو بر ندارید، قصد نکنید، بعد یه جام فرمود آقا آب پیدا کنید وضو بگیرید، اصلا این حسه حرام رو میگیره که من برم آب مثلا دزدی رو بردارم وضو بگیرم. بله، یا مثلا گفتن آقا خرج زن و بچه رو بده، بگیم این مطلقه چه با مال مردم چه با مال خودت، خب اصلا زیب داره که بخواد حصه حرام رو بگیره. اینو تعبیر میکنیم به تزیق ذاتی، یعنی استثنایی که نیاز به گفتن نداره. خب وقتی میگن اوفو اهل الله لا تاکلوا، همانطور که نمیتواند معاملات باطل و حرام رو بگیره در بطلان حرام از سایر جهات، نسبت به شمول بیعی که تسلط کافر بر مسلم و در پی داره و فرض کردیم شرعا حرامه، شامل اینم نمیشه و این نیازی هم نیست که ما بیام تعارض درست کنیم عام و خاص منوج. آقا عام و خاص منوج وقتی است که آیه زیغ ذاتی نداشته باشه. دلیل احل الله نسبت به حصه حرام زیغ ذاتی داره. دلیل تسلط الناس علی اموالهم زیغ ذاتی داره نسبت به معاملاتی که شارع حرام کرده. من سوال میکنم از محضر پرفیض شیخ، آیا الناس مسلطون علی اموالهم شامل این میشه که مردم تصرف حرام بکنن، یا قانون گذاره که میگه الناس مسلطون علی اموالهم از اون برم میگه این تصرف نه اون تصرف نه، تسل این اونو نمیگیره، زیق داره نسبت به تسلط حرام. اجمالا آقا نسبت به مثل دلیل تسلط، نسبت به مثل دلیل احل الله نمیتونه شامل بشه. البته یه چیز هست اینو یواش میگم که قاطی قبلی نشه. خب اگر یه کسی دوستان بگه که همانطور که ادله احل الله تسلط الناس اینها نسبت به این که حصه حرام رو بگیرن زیغ دارن، ادله حرام هم نسبت به این که بخوان موارد واجب رو بگیرن زیغ دارن، یعنی این طور نیست که آقایون فقط ادله واجب نسبت به حصه حرام زیغ داره، ادله حرام هم نسبت به حصه واجب زیغ داره. لذا دقت کرده باشید ما اینجور موارد که میرسیم مثل لن یجعر رو با اوفو درگیر نمی کنیم که دال بر وجوبه، با چی درگیر می کنیم؟ با مثل الناس مسلطون و با مثل احل الله البیع گوش می کنید، با اینا درگیر می کنیم چون اینا ادله واجب که نیستن، اینا ادله مباحاتن، ادله بیان حکم وضعیان، ادله مباحات، ادله بیان حکم وضعی، حتی ادله مستحبات وقتی درگیر میشه با ادله حرام زیغ ذاتی پیدا میکنه. ولی دلیل حرام با دلیل واجب نمیتونیم بگیم چون هر دوش حکم الزامیه دیگه، هر دوش حکم الزامیه. من ببینم اینجا حواسون بوده، این چون مقید بودم این رو غفلت نکنیم. ببینید صفحه 220، صفحه 220 رو بیارید. میتوان اون قسمت دوم پاراگراف دوم خط هشتم، میتوان در تحلیل وجه حکومت از بیان ذیل نیز بهره برد و گفت، این بیان سومه ها، ادله امضا و مباهات، این دیگه تعبیر اوفو نیست، ادله امضا و ادله چی؟ مباهات، مثل تسلط الناس علی امواله، مثل احل الله، نسبت به شمول حصه حرام و ممنوع ذاتن مزیق است. ذاتن مزیق است یعنی بدون این که نیاز به تصریح قانونگذار باشد شامل حصه حرام نمیگردد. بر این اساس ادله ای چون الناس یا احل الله صلاحیت شمول موارد ممنوع را ندارد و هر معامله یا ارتباطی که پیامد آن تسلط کفار بر مؤمنین باشد از موارد ممنوع است، بهرن داخل ادله امضا نیست. اینو دوستان فکر نکنید ما اینا رو داریم مثال میزنیم، اوفو رو نیاوردیم، با عنایت اوفو رو نیاوردیم، چون اوفو بر اساس باز همون مبنایی که ما داشتیم محتواش حکم تکلیفی هم هست حکم وجوبی هم هست، اون دوستان با دلیل حرام درگیر میشن، حالا یا تعارض میکنن به قول آقایون یا تزاهم. پس اینو بلد باشید، ما همیشه وقتی میگیم ادله حصه حرامو نمیگیره، ادله مباهات، ادله امضا اضافه کنید و ادله مستحبات. نمیدونم چقدر مکاسب محرمه رو خوندی دعاتون هست، مرحوم شیخ یک جایی داره فکر کنم تو باب رشوه است اگر اشتباه نکنم، میگه هیچ وقت بین مستحب و حرام درگیری نیست. یعنی اینا بزرگان ما رضوان خدا برشون چیزی کم باقی گذاشتن، خیلی حرفا زدن، مطابق باید کسی اینا رو در بیاره، پرورشش بده، رشدش بده. چرا دوستان ایشون میگه مستحب با حرام درگیر نمیشه؟ همیشه به قیمت عقب نشینی مستحب تمام میشه. به خاطر اینه که مستحبات، مباحات، اینا حصه حرام رو نمیگیرن. حالا نماز شب مستحبه، مثلا یه جا مزاحمت حرام داشته باشه فرض کنید، وضو مستحبه، یه جا بخوام با آب غصبی وضو بگیریم، بله یه جا وضو واجب باشه آبم غصبی باشه، خب اینجا نه دیگه، اینجا باب اجتماع امر و نهی پیش میاد، اونو ما دیگه حرف نداریم. چی آقا؟ ولذا قدرت خداوند اینه که اتفاقا ما رو متصل و منفصل هم حرف داریم، لذا اون تقسیم هم درست نیست. ما همین درس امروز اصول ما همین بود، اشاره که هفته سال گذشته بود امروز اشاره میکردیم که اصلا تقسیم مخصص به متصل و منفصل، تقسیم مقید به متصل و منفصل غلطه. حالا برای اینکه حرف منو تعبدن قبول نکنید، برید کلمات نگاه کنید، منظورشون از متصل اونیست که منافی ظهور عرفی باشه، منظورشون از منفصل اونیست که منافی ظهور عرفی نباشه. این اولا. ثانیا خوب اشکالی دوستمون میکنه، باید جوابش هم دقت کنید. ببینید خیلی وقتا علما در مسائل عرفی وقتی یه سری عناصر رو میارن از برشون اشکال بگیریم، میگن ما داریم همون ذهن عرف رو به اصطلاح واکاوی میکنیم، تحلیل میکنیم. لذا اگر یه کسی در عام و خاص یه حرفای غیر از عرف زد، مدعی است که چی؟ داره عرف رو تحلیل میکنه، نباشه غلطه. حال باز برای اینکه اگر شما خیلی شک دارید قانع بشید، اگر یک جا باشه عام خیلی قوی باشه، خاص ما مثلا 20 تا روایت عام داریم یک خاص، خیلی ها میگن این عام دیگه قابل تخصیص نیست، نشنیدید عامی که ابا از تخصیص داره؟ میگن چون عرف وقتی این عام رو با این خاص میبینه میگه این خاص توانایی شکستن عام نداره، پس معلوم است عرفیه دیگه. آقایون شاید با این بیانها نظر ما رو به دست آورده باشید، به عنوان یک باحث نظر ما اینه که در این که لن یجعل حاکم بر اوفوه بحثی نیست. اگر بخوایم تعجب کنیم باید از شیخ انصاری تعجب کنیم که چطور ایشون میگه حکومت ممنوعه. داور بر حکومت کی باید باشه؟ از شیخ سوال میکنیم آیا داور غیر عرفه؟ و یکی از این سه بیان اگر بگید معیار تفسیر هست، اگر بگید معیار عرف هست، اگر مسلک زیغ ذاتی قائل باشید که هستید، شیخ قائله بازم هست، چطوریشون خدشه میکنه؟ در تعارض بین این دو دلیل دوستان به نظر ما تأملی نباید کرد که مقدمه. بحث بعدی اگر یه لحظه اجازه بدید، من چون دیگه چیزی فکر نمی کنم باشه معطلش بشیم. ببینید بحث بعدیمون اینه که آیا این حکم قابل تخصیص هم هست یا از محکمات اسلامه که قابل تخصیص نیست؟ به نظر شما چیه؟ این لن یزل قابل تخصیص هست یا نه؟ خب بحثی درش نیست که هست. بله اینم مثل سایر احکام اسلام. آقا این مثل حتم کعبه که نیست که، یا توحید که نیست که قابل تخصیص نباشه. اینم مثل سایر احکام اسلام در بازار تزاحم ممکنه چوب حراج بهش زده بشه و دلیل مقدم باشه. بله اصلا آقا یه چیز دیگه، بعضی وقتها مسلمان ها ناچارن تسلط کفار رو علیهم بپذیرن تا در آینده از تسلط ابدی خلاص بشن. این هم قابل تخصیصه. مرحوم بجنوده یک کلامی داره تو همین زمینه، نگاه کنید تو نوشته هست، کلام سختی نیست. ایشون میگه که بعضی وقتها مسلمان میشه سپر کرد، یا سپر کردن میشه کشت. کجا خوندید؟ تترس به مسلم. اونجایی که مسلمان ها در حال جنگن با کفار، کفار یه سری مسلمان ها رو سپر میکنن که ما اگر بخوایم اون کار رو بکشیم، سرزمینشون رو فتح کنیم، باید از رو جنازه مسلمان ها بگذاریم، یه چند تا مسلمان کشته بشه. خب بشه دیگه. مگه فقها نگفتن اگر کفار تترس کردن به مسلمین، رد چید برید دیگه، از بینشون ببرید، و الا نبرید به خاطر چهار تا مسلمان. اونا تجهیز و قوا میکنن، اون چهار تا مسلمان رو که میکشن هیچ، بعد میان هزاران نفر از شما رو هم میکشن. خب این دیگه بالاتر از اون که نیست که، قابل تخصیصه. البته قابل تخصیص هست، ولی خیلی باید دقت کرد. اینا چیزاییست که کار، حالا فردا فلان وزارتخانه بگه بله ما داریم مصلحت موقت میپذیریم، تسلط موقت، فلان دولت، فلان مجلس، یا فلان شخص، فلان کارخانه دار، خب اینا باید درست کارشناسی بشه، دقیق کارشناسی بشه. ما الان بحث صغروی نداریم، تازه صغراش هم که ما بحث کردیم نهاد تشخیص کیه، بحثی باقی نگذاشتیم. آقا فردا اگر میخواد مطالعه بکنید، ما دوستان آیات رو تمام کردیم، یعنی 5 آیه در قرآن بود، آیات مادر در معاملات، 3 رو سال گذشته بحث کردیم، 2 آیه رو امسال. من نمیخوام بگم باز آیاتی نداریم، اما امهات آیات همینا بود. انشاءالله از فردا بحث احادیث مادر رو شروع میکنیم. اولیش الناس مسلطون علی اموالهم. این خوشبختانه آدرس هم زیاد دارید، از خود مکاسب شروع کنید، حواشی مکاسب انشاءالله تا بعد. بفرمایید اینجا.